بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب الخیارات صفحه 225 سطر 18 استاد مروی جلسه 34 مورخه 19/8/78
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به فيرد الأصل ظاهر الدليل مع أنه بالتغرير الثاني مثبت فأدلة التلف من البائع محمول على الغالب. بحث در این بود که سلام علیکم و رحمت الله، مبدأ خیار حیوان از چه زمانی می باشد؟ شیخ طوسی فرمودند مبدأ خیار حیوان پس از تفرق متعاقدین است از مجلس عقد و در زمان خیار مجلس ممکن نیست خیار حیوان وجود داشته باشه. چهار دلیل بر این مدعاشون اقامه فرمودند. دلیل اول رو دیروز با یک کلمه جواب دادند، فعلا در مقام جواب از سایر ادله این قول می باشند. دلیل دوم شیخ طوسی تمسک به استصحاب بود به دو بیان. از این دلیل شیخ انصاری جواب میدن، دو جواب. جواب اولشون شامل هر دو استصحابی میشود که شیخ طوسی اشاره کردن، ولی جواب دومشون اختصاص دارد به بیان دومی که از استصحاب ارائه شده است. اما جواب اول یه جواب تکراری است. می‌فرمایند بارها گفته‌ایم تمسک به اصول عملیه در وقتی سلام علیکم که ما دلیل خاص در مسئله نداشته باشیم، و در این مورد مشهور علما به ظاهر روایت تمسک کردن، با وجود دلیل خاص نوبت به استصحاب نمیرسه. آزا اولا. ثانیا، استصحاب دومی که شما مطرح کردید که بیانش این بود در زمان وجود در مجلس عقد شک داریم خیار حیوان حادث شده است، اصل عدم حدوث خیار حیوان است در آن زمان. نتیجه میگیریم پس خیار حیوان پس از تفرق از مجلس عقد حادث شده است. می‌فرمایند این اصل مثبت است. شما استصحاب کردید عدم حدوث رو در حال مجلس، نتیجه گرفتید پس به حکم عقل پس از مجلس عقد این خیار حیوان حادث شده است. این میشه اصل مثبت، و اصل مثبت هم حجت نمی باشه. اینم جواب از دلیل دوم آقایان. حالا اون استصحاب اولی اصل مثبت نمیشه. دوتا استصحاب داشتن آقایان. حالا اینه تأمل میکنید، بعد چیزی به ذهنتون رسید اشاره میکنید تا ببینیم، چون یکی از محشین گفته اونم اصل مثبت میشه. حالا شما تأمل کنید ببینید حرف درسته یا. اما جواب از دلیل چهارم، جواب از دلیل سوم رو بعد ذکر میکنن. پاسخ از دلیل چهارم آقایان این است که مرحوم شیخ میفرمایند شما ادعا کردید یک قانون کلی داریم که در حال خیار حیوان اگر مبیع تلف شد از مال بایع حساب میشه، ولی در خیار مشترک مثل خیار مجلس مبیع اگر تلف شد از مال مشتری است، در حالی که مجلس عقد برقرار است حیوان تلف شده، اگر بگوییم هر دو خیار وجود دارد یه تناقض پیش میاد، باید بگوییم این مبیع تلف شده به مقتضای خیار حیوان از جیب بایع تلف شده و به مقتضای خیار مجلس این تلف به حساب مشتری است و این تنافی است بین این دو قانون. مرحوم شیخ جواب میدن میفرمایند در احکام خیارات این بحث خواهد آمد که اون قانون کلی در باب خیار حیوان که تلف شدن مبیع در خیار حیوان از کیسه بایع است پس از مجلس عقد است. اما در حال مجلس عقد وضع تلف شدن مبیع چگونه می شود با ثبوت هر دو خیار، این بحثش در احکام خیارات خواهد آمد. این پاسخ از سه دلیل تا اینجا داده شد، دلیل سوم در حقیقت پاسخش باقی میمانه. این چند خط بخونیم تا برسیم به پاسخ از اون دلیل. از بحث دیروزم یک دو خطی باقی مونده تطبیق کنیم. نعم ربما یستدل علیه، در بحث دیروز فرمودند که ابن زهره و شیخ طوسی میگن خیار حیوان پس از تفرق عقد، پس از تفرق از مجلس عقد ثابت میشود. چهار دلیل داشتن. دلیل اول بیان شد، مرحوم آخوند جواب دادن لم نعرف له وجها. نعم ربما یستدل علی، بله چه بسا استدلال میشود بر این قول به دلیل دوم، استصحاب به دو بیان، به اصالت عدم ارتفاعه بانقضاء ثلاثه من حين العقد. اصل عدم ارتفاع خیار حیوان است با منقضی شدن سه روز از حین عقد. یه مقداری عبارت به نظر ما ناقصه، ذیل شما در عرض کنم که توضیحاتمون دیروز تکمیل کردیم که سه روز از مجلس عقد گذشته، دو روز از تفرق گذشته است، با این قید این اصل جاری می شود. و الا اگر زمان تفرق و زمان مجلس عقد یکی باشه جای این استصحاب نخواهد بود. سه روز از لحظه عقد گذشته ولی یک روزش رو در مجلس عقد بودن، از لحظه تفرق دو روز گذشته، یک روز باقی مونده تا سه روز از لحظه تفرق بشود، شک داره خیار حیوان هست یا باقی است یا نه، استصحاب میکند عدم ارتفاع خیار حیوان رو. اصل عدم ارتفاع خیار حیوان است به منقضی شدن سه روز از حین عقد و دو روز از حین تفرق. این یک بیان برای استصحاب. پس نتیجه میگیرن بنابراین عرض کنم خیار حیوان از لحظه تفرق خواهد بود نه از لحظه عقد. بیان دوم، بل اصالت و عدم حدوثی قبل انقضاء المجلس. بیان دوم استصحاب اینه، در زمانی که در مجلس عقد نشستن، مجلس عقد منقضی نشده، شک دارن آیا خیار حیوان حادث شد یا نه، میگن 5 ساعت قبل از عقد که خیار حیوانی نبود، اصل عدم حدوث خیار حیوان است. بلکه استصحاب میکنیم عدم حدوث خیار حیوان رو قبل از انقضاء مجلس، هنوز مجلس عقد منقضی نشده است. اینم دلیل دوم. دلیل سوم آقایان دیروز توضیح دادیم و به لزوم اجتماع سببین علی مسبب واحد، مستدل میگوید ما یک مسبب داریم که جواز فسخ باشه. حالا جواز فسخ در حال مجلس عقد شما میگید دو تا علت داره، یک علتش وجود کون هما فی مجلس العقد از ناحیه خیار مجلس آمده، و یک علتش کون المبیع حیوانا و از ناحیه خیار حیوان آمده. توارد علتین علی معلول واحد است، اینم محاله، و به لزوم اجتماع سببین علی مسبب واحد، اینم دلیل سوم. دلیل چهارم آقایان، و ما دل علی ان تلف الحیوان فی الثلاثه من البایع. گفتیم دلیل چهارم اینه، دو تا قاعده کلیه فقهیه رو کنار هم بذارید میبینید اگر در یک زمان خاصی هم خیار مجلس باشه هم خیار حیوان باشه اصلا تناقض و تنافی پیش میاد. ما دل بر این که قاعده اول اینه، تلف حیوان در سه روز خیار حیوان از کیسه بایع حساب میشه. قانون دوم، ما ان تلف فی الخیار المشترک من المشتری، اگر مبی تلف بشه در باب خیاری که مشترک بین بایع و مشتری است، مثل خیار مجلس مثلا، از کیسه مشتری حساب می شود. حالا فرض کنید در زمان مجلس این حیوان تلف شد، چون خیار حیوان داره پولش از کیسه بایع میره، چون خیار مجلس داره پولش از کیسه مشتری میشه میرود، موجب تنافی می شود. پس باید لامحاله بگیم خیار حیوان در این زمان وجود نداره. مرحوم شیخ وارد میشن این سه دلیل اخیر رو، دوم تا چهارم رو ردش میکنن، و یرد الاصل ظاهر الدلیل، اصل استصحاب رو به هر دو بیانش رد میکنه، ظاهر دلیل و ظاهر روایتی که قول اول داشتن. قول اول برای این که خیار حیوان از لحظه عقد است تمسک به ظاهر روایت کردن، وقتی ظاهر روایت باشه تمسک به استصحاب معنا نداره، الاصل و دلیل حیث لا دلیل. پس بنابراین این جواب اول از این دو استصحاب، مع انه به تقریر ثانی مثبتون، با این که این استصحاب شما با بیان دومی که ذکر کردید اصل مثبت می شود، اصل عدم حدوث خیار حیوان است در زمان مجلس عقد، پس به حکم عقل این خیار حیوان ثابت می شود بعد از تفرق، این می شود اصل مثبت. اصل مثبت هم در اصول خونده این حجت نیست. اما پاسخ از دلیل چهارم، دلیل سوم رو بعدا پاسخ می دن، و ادلت و تلف من البایه، اون قانون کلی اولی که در دلیل چهارم ذکر کردید که تلف حیوان در خیار حیوان از کیسه بایع حساب می شود، این قانون کلی نیست، این قانون بعد از تفرق از مجلس عقد است. پس در وقتی که در مجلس عقد باشن، اگر این مبی که حیوان بوده تلف شده، هر دو خیارم وجود داره، از کیسه چه کسی می رود، این بحثش در احکام خیارات خواهد آمد. البته مرحوم شیخ اونجا قائلن از کیسه مشتری می رود و ثابت هم می کنن با بودن خیار حیوانم هیچ گونه تنافی نداره. و ادله تلف از بایع محمول بر غالب موارد است، من کونی بعد المجلس، از بودن اون تلف بعد از مجلس، وقتی تلف بعد از مجلس عقد باشه این قانون کلی وجود دارد. پس بنابراین این قانون در مجلس عقد جاری نمی شود، لذا تنافی و تناقضی نخواهد بود. و یرد دو تداخل. پاسخ از دلیل سومی رو که آقایان مطرح کردند، که اون دلیل این بود اگر هر دو خیار در مجلس عقد ثابت باشد، لازمش این است که دو علت بر یه معلول وارد شده باشد و توارد علته علا معلول واحد محال است. پاسخ این است که شیخ انصاری می فرمایند آیا شما خیارات مختلف رو همه رو یک ماهیت براشون قائلید و یک حقیقت، یا خیارات حقایق مختلفه هستند؟ اگر میگویید خیارات حقایق مختلفه هستند، خیار مجلس یه واقعیت مستقلی است، ربطی به خیار حیوان نداره و خیار حیوان ربطی به خیار عیب نداره. از این که این خیارات آثار مختلف دارند، می فهمیم اینا حقایق متعدده هستند. اگر قائل به این مبنا باشید، پاسخ اشکال بسیار روشنه. اینجا آقای مشتری دو تا واقعیت در مجلس عقد براش وجود گرفته و دو تا معلول، یکی خیار مجلس و دیگری خیار حیوان. این دو واقعیت هر کدام یک سبب دارد. از این که هر دو در مجلس عقدن، مشتری خیار مجلس داره، یک واقعیت مستقل. و از این که مبیع حیوان است، مشتری یه واقعیت دیگه براش ثابته که خیار حیوان باشه. پس ما دو تا معلول داریم و دو علت، توارد علتین بر معلول واحد نشده است. و اما اگر مجموعه خیارات رو یک واقعیت بدانید که در حالی که در مجلس عقدن یک جواز فسخ دارن، این یک معلول محال است دو تا علت داشته باشه. اگه این مبنا رو قائل بشوید باز هم ما میگیم این اشکال شما وارد نیست. قبل از بیان این کلام شیخ انصاری یه مقدمه ای رو باید توضیح بدیم. یه کمی مسئله دقیقه توجه داشته باشید. مقدمه این است که در کفای جلد اول بحث مفهوم شرط صفحه 318 که در نجف هم مکاسب و بعد از کفایه میخونن ظاهرن مثلا همینطور هم هست، یعنی حکمتی درشه که بعد از کفایه مکاسب خونده میشه. حالا در اونجا مرحوم آخوند یه بحثی دارن که اگر دو تا سبب داشته باشیم و یک مسبب شرعی، مثلا مولا فرموده است اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفیت الجدران فقصر. آقای زید 5 کیلومتر از شهر بیرون رفت، در یک لحظه هم اذان رو نمیشنود هم دیوار شهر رو نمیبیند. یک معلول داره، یک مسبب داره، باید نمازش رو قصر بخونه. کدام یک از این دو سبب این مسبب آورده است؟ اگر بگید هر دو سبب این حکم را آورده است، توارد علتین علی معلول واحد است و این هم محال است. در اون بحث به دو شکل پاسخ اشکال داده شد. طریقه اول فخر رازی از علمای بزرگ اهل سنت و برخی از علمای شیعه میگویند سببهایی که در کلام شارع ذکر میشود اینها علت حقیقی نیستند، صرفاً یه معرف و یه علامتن. اگر این مبنا رو قائل بشیم مشکل حل میشه. به این بیان که هیچ اشکالی نداره یک معلول یه علت واقعی داشته باشه، اون علت ما نمیدانیم ولی دو تا معرف داشته باش، دو تا علامت داشته باش. چرا نماز رو قصر میخوانیم؟ ما نمیدانیم، ولی دو تا علامت داره. هر دو علامتم یک جا محقق شده، هیچ عیبی نداره. درست مثل این که در یک لحظه چند تا علامت داره، هم دود از خانه بلنده، هم حرارت رو شما حس میکنید، هم روشنایی میبینید. هر سه علامت کاشف از یک شیء است که آتش باشه. و اما اگر بگویید اسباب شرعیه واقعا سببن و علت تامه هستن، ما میگوییم این اسباب وقتی به تنهایی باشند علت تامه هستند، وقتی دو تا سبب با هم جمع بشه هر دو با هم علت تامه میشن. 50% تأثیر مال سبب اول است، 50% مال سبب دوم است. مجموعه هر دو میشن یک علت و یک معلول هم خواهند داشت. خب این مقدمه بحث که از کفایه نقل کردیم و اونجا هم مراجعه میکنید، مطلب مبسوط تر از اینه. خب حالا دیگه میگن دلیل، میگن سبب، در حقیقت تمام اسباب شرعیه همه جا علامتن، سبب نیستن. فخر رازی میگه ما اسباب واقعیه را اصلا نمیدونیم، هر چه شارع تو کلماتی ذکر کرده فقط علامته، علت تامه نیست. وقتی علامت باشه دیگه اشکال مرتفع. هر جا در هر موردی از احکام شرعیه ببینید سه تا سبب یک جا با هم جمع شده، اینا سبب نیستن به قول فخر رازی، اینا هر کدوم علامتن. هیچ عیبی نداره یک شی سه تا علامت داشته باشه در یک زمان، این حرف فخر رازی است. دیگه اشکال هم از ریشه برطرف میشه. حالا دقت کنید بعد از این مقدمه دیگه مطلب بسیار روشن. مرحوم شیخ می‌فرمایند که اگر شما همه خیارات رو یک واقعیت و یک مسبب می‌دانید، تارتن مثل فخر رازی میگویید اسباب شرعیه فقط علامتن، هیچ عیبی نداره. در زمان مجلس عقد شما یک جواز فسخ دارید، این جواز فسخ دو تا علامت داره، یکی این که در مجلس عقد هستید، دوم این که مبیح حیوان است. دو تا علامت از یه واقعیت خبر میده، هیچ عیب نداره. و اگر بگویید اسباب شرعیه سبب مستقلن، میگوییم اینها وقتی سبب مستقلن که به تنهایی باشن. اگر یک سبب وجود گرفت سبب دیگه به همراهش نبود یا قبل از او نبود، این یک سبب علت تام است. و اگر هر دو سبب با هم جمع شدن، هر دو میشن جزء العله، بودنشون در مجلس عقد با این که مبیع حیوان است، هر دو به هم زمیمه شده، یک علت تام شدن و یک جواز فسخ برای مشتری به همراه آوردن. هر ثابت شد طبق هیچ یک از مبانی توارد علتین علا معلول واحد پیش نمی آید. اینم خلاصه جواب از دلیل سوم آقایان که دقت هم داشت. عبارت دقت به کفایه همون صفحه 318 مراجعه کنید. مرحوم آخوند بعد یه توضیحی دارن که میگن این بودن اسباب گوناگون و یک مسبب در احکام شرعیه ارتباطی به این دوتا مبنا نداره اصلا، که آیا اسباب معرفات و علائمن یا نه سبب تأثیر مستقلن. اونجا مرحوم آخون بیانی داره، اون بیان رو بعد ببینید در رد این حرفایی که اینجا ذکر میشه و شیخ انصاری هم مسئله رو مبتنی بر این مبانی میکنن. اون حرف شما رو خود مرحوم شیخ در حقیقت خلط تکوین به تشریع رو خود ایشون هم قبول ندارن، مرحوم آخوند هم قبول نداره، لذا او رو باید به عنوان یک اشکال مبنایی به هر دو بزرگوار مطرح کرد که در مواردی خلط تکوین به تشریع شده، هم از سوی مرحوم شیخ هم از سوی مرحوم آخوند. مرحوم آخوند در مباحث زیادی هر جا به قانون الواحد و لا یصدر منه الا الواحد تمسک میکنن، یا الواحد لا یصدر الا من الواحد، هر جا به قانون تمسک میکنن خلط تکوین به تشریع. شیخ انصاری موارد مختلف اینجوری دارن. او در حقیقت اشکال به زیر بنای این حرف در بسیاری از موارده. حالا عبارت رو دقت کن. بله؟ نه، صاحب کفایه و شیخ انصاری بیاناشون فرقی نداشت در این بحث. ما اون مقدمه رو فعلا ذکر کردیم برای که توضیح کلام شیخ انصاری اینجا روشن بشود. او حرف از مرحوم آخوند ذکر کردیم، نه اینکه فرق داره. او حرف یک مقدمه بود که مطالب شیخ انصاری اینجا روشن بشه. و یرد و تداخل، رد میکند تداخل رو که گفتید، عرض کنم که دو تا سبب تداخل میکنن در یک مسبب. به ان الخیارین این اختلفا من حیث الماهیه، این دو تا خیار، خیار حیوان و خیار مجلس، اصولا کل خیارات اگر قائلید از حیث ماهیت مختلفن که حق همینه، هر خیار یه ماهیت مستقل داره، لذا میبینیم آثار مستقلی ازش ظاهر میشود. خیار مجلس یه وجود مستقل، ماهیت مستقل است، اثرش تا وقتی است که کون هما فی مجلس العقد باشن. خیار حیوان یه ماهیت مستقل است، میبینیم اثرش با خیار مجلس فرق داره. خیار حیوان ها کذا، خیار شرط ها کذا. پس اینا ماهیات مختلفن. فلا بحث به تعدد، بحثی نیست که علت هاشون هم متعدد باشه. کون هما فی مجلس العقد خیار مجلس آورده، کون المبیع حیوانن خیار حیوان آورده، دو تا معلولن دو تا علت، هیچ مشکلی نداره. وین تحدا، اگر این دو خیار متحد باشن، یعنی یک جواز فسخ بیشتر نیست، ماهیت همه خیارات یکیست، جواز فسخ. فکذالک، باز هم اشکالی نداره اینجا دو تا علت باشه، چون توارد علتین علی معلول واحد لازم نمیاد. چرا؟ اما لان الاسباب معرفات، ببینید چقدر به اجمال شیخ برگزار میکنن. یا پاسخمون این است که ما اسباب رو، علل شرعی رو، معرفات و علائم میدانیم، چنانچه فخر رازی این حرف رو میزنه. و اما لانها علل و مؤثرات، و یا نه، ما قائلیم که اون اسباب شرعی علت تامن، هر کدام مؤثرن، اما علت بودن و مؤثر بودنشون در وقتی است که به تنهایی باشن. و اما لانها علل و مؤثرات، علت تامن مؤثرن، صرف علامت نیستن، اما یتوقف استقلال کل واحد منها به تأثیر، توقف دارد استقلال هر یکی از این علل در تأثیر گذاری. هر یک از اینها وقتی به تنهایی مؤثرن، این تأثیر و استقلالشون در تأثیر توقف دارد علا عدم مقارنت الاخر، اون سبب دیگه همراهش نباشه، او سبقه، یا سبب دیگه پیش از این سبب نباشه. فهیه علل تامه، پس این اسباب شرعیه علتهای تامه هستن، الا من هذه الجهه، مگر وقتی با هم جمع بشن، الا از این جهت که وقتی با هم جمع شدن هر دو یک علت رو تشکیل میدن، اما اگه به تنهایی باشن هر کدام علت تامه حساب میشن. و هو المراد مما، مراد علامه در تذکره در جواب از این اشکال که فرموده ان الخيارين مثلان فلا يجتمعان، علامه اشکال کرده فرموده خيارين مثلانن، جمع نمیشوند. بعد جواب داده من ان الخيار واحد، خیار یک حقیقت است اما جهت و حیثیت متعدده. مراد همین کلامه که خیار یک ماهیت واقعیه می باشد، ولی عرض کنم که این ماهیت واقعیه ممکن است دو تا جهت متعدد و دو تا علامت متعدد داشته باشه. ثم ان المراد به زمان العقد، دقت کنید آخرین نکته که در این مسئله بیان می شود و بحث تمام می شود این است که ما قبلا هم اشاره کردیم در اغلب عقدها با خوندن عقد ملکیت هم حاصل میشه، ولی در برخی از عقدها با خواندن عقد ملکیت نمی آید. مثلا عقد فضولی، صبح شنبه فضول عقد رو خونده است، ظهر شنبه مالکین اجازه نمودن عقد رو، اجازه رو هم ما ناقله می دانیم نه کاشفه. اینجا عقد صبح شنبه خونده شد، ملکیت ظهر شنبه آمد. سوال این است که خیار حیوان از لحظه عقد آمده است یا از لحظه حصول ملکیت. مرحوم شیخ می‌فرمایند ظاهر این است که خیار حیوان از لحظه حصول ملکیت وجود می‌گیرد. پس بنابراین اگر فرزن یک کسی غذایی رو خرید، گندم خرید، بله ببخشید، گندم رو فروخت و در مقابل حیوان، در مقابلش حیوانی رو اخذ کرد، اگر بگوییم بایع که مالک حیوان است خیار دارد، این خیار حیوان در وقتی است که قبض و اقباض محقق شده باشه، جنس رد و بدل شده باشه. چون در باب اطعمه حصول ملکیت به قبض و اقباض است، لذا خیار حیوان توقف دارد بر حصول قبض و اقباض و حصول ملکیت. بعد اضافه می کنن کسانی که در خیار مجلس در بیع صرف و سلم می گفتند خیار مجلس از لحظه عقد است، اونجا ما بحث کردیم که آیا قبل از قبض و اقباض و قبل از حصول ملکیت خیار مجلس ثمره دارد یا ثمره ندارد، ما اونجا مفصل بحث کردیم. گفتیم در برخی از موارد خیار مجلس ثمره خواهد داشت و در برخی از موارد در ثمره داشتن خیار مجلس خفا است. تمام اون بحثایی که اونجا مطرح شد طابق النعل بالنعل در باب خیار حیوان هم خواهد بود. دیگه با ذکر این نکته این مسئله تمام میشه. ثم ان المرتفع خب باش، اگر اجازه رو بعد از 3 روز دادن حصول ملکیت چیه؟ او زمانی که اجازه آمده، به تقدیری که اجازه ناقله باشه. اگر اجازه کاشفه باشه که کشف میکنه ملکیت از زمان عقد بوده، پس خیار حیوان از زمان عقده. اما اگر اجازه ناقله باشه، هر لحظه‌ای که اجازه دادن ولو یک ماه پس از عقد، لحظه‌ای که اجازه دادن در اون لحظه ملکیت حاصل شده، در همون لحظه خیار حیوان وجود داره تا 3 روز. خب عقد عقدی که مفید ملکیت باشه. اگر عقد مفید ملکیت نباشه او را عقد نمیدانن، او را نقل و انتقال نمیدانن. بحثش در باب خیار مجلس مفصل گذشت. ثم ان المراد به زمان العقد، این که گفته میشه خیار حیوان از زمان عقد است، هل زمان و مجرد صیغه، آیا زمانی است که صیغه عقد خونده می شود مثل عقد فضولی بنابر قول بین که اجازه ناقل است از صبح شنبه که صیغه عقد خونده می شود، اینها عرض کنم خیار حیوان دارند، او زمان الملک، یا نه از زمان حصول ملکیت خیار حیوان هست. خب اگر از زمان حصول ملکیت خیار حیوان است، چرا علما میگن خیار حیوان از زمان عقد است؟ خب در بذالکه تعبیر شده به این زمان عقد لل غلبه، به خاطر غلبه، چون اغلب موارد زمان ملکیت و زمان عقد در یک زمان هست، لذا علما میگن خیار حیوان از زمان عقده، ولی در واقع از زمان ملکیته. از ظاهر هو ثانی، ظاهر این است که وجود خیار حیوان از زمان ثانی است که حصول ملکیت باشه. کم از تظهره او بعض المعاصرین استظهار کردن این مسئله را، بعضی از معاصرین، بعض المعاصرین در اغلب موارد که مرحوم شیخ میگن، یا مراد صاحب مقابیس مرحوم توستری و یا مراد صاحب جواهره، این عبارتی که اینجا گفته شده نه ظاهرا در مقابیس و نه در جواهر. بعضی از محشین میگن مرحوم آسد علی کاشف الغطا، محشی شرح لمعه، ایشون در شرحش بر شرح لمعه این عبارت رو داره. شرح ایشون هم بر شرح لمعه خطی در دسترس ما نبود. کم از تظهره او بعض المعاصرین قاله، این بعض المعاصرین گفته، فعلا هازا، مثالی رو که ما از خارج گفتیم بیان کرده، لو اسلم حیوانا فی طعام، مشتری حیوانی رو تسلیم کنه در مقابل یک کیسه گندم، و قلنا به ثبوت الخیار لصاحب الحیوان، بگیم صاحب الحیوان خیار داره، و این کان بایع، ولو طرف بایع باشه صاحب الحیوان خیار داره، کان مبدعه بعد القبض، مبدع خیار حیوان بعد از قبض حساب می شود، و تمثیله به ما ذکر. شیخ انصاری می فرمان این که مثال رو اینجوری زده، قید تسلیم رو آورده، لو اسلم حیوانن قید تسلیم رو آورده، معلوم میشه ایشون هم خیار حیوان رو در کلی به ذمه قائل نیست و در جزئی معین خیار حیوان قائله. و تمثیله به ما ذکر که گفته لو اسلم حیوانن، این مبنیست بر اختصاص خیار به حیوان معین، یعنی در کلی به ذمه خیار نخواهد بود. فقط تقدمت تردد فی ذلک، در اول بحث خیار حیوان، بعد چون گفتیم فی اشکالون که آیا کلی به ذمه هم خیار حیوان دارد یا خیار حیوان اختصاص به جزئی معین داره، فی اشکالون. ثم انما ذکروه فی خیار المجلس، اون مطالبی که مفصل در باب خیار مجلس گذشت، من جریانه فی صرف ولو قبل القبض، در بیع صرف و سلم آیا قبل از قبض خیار مجلس هست یا نه، یدلو اون کلمات مشهور، اون چی که مشهور گفتن ما ذکروه در خیار مجلس، یدلو علی انه لا یعتبر فی الخیار الملک، کلمات مشهور دلالت میکند بر این که در باب خیار ملکیت معتبر نیست. پس بنابراین قبل القبض هنوز ملکیت نیامده خیار خواهد بود که مشهور میگن، لکن لابد له من اثر، اونجا بیان کردیم، لکن قبل از قبض، قبل از حصول ملکیت، این فسخت و گفتن باید اثر داشته باشه. فقط تقدم الاشکال فی ثبوتی فی صرف قبل القبض، ما در باب بیع صرف قبل القبض در بحث خیار مجلس مفصل بحث کردیم، گفتیم اگر قبض رو حکم تکلیفی بدانید اثر ثابته، اگر قبض رو حکم تکلیفی ندانید اثر ثابت نیست، فی خفاء. قد تقدم الاشکال در ثبوت اثر در بیع صرف قبل از قبض، لولم نقل به وجوب تقابض، اگر قائل نشیم که تقابض، عرض کنم که وجوب تکلیفی داره. اونجا بیان کردیم، گفتیم اگر قبض حکم تکلیفی نداشته باشه، فقط شرط صحت باشه، اونجا اثر داره این عرض کنم فسخت و گفتن، یا اثر نداره، فی خفاء، بحثش در گذشته بیان شده است. مسئله بعدی سیاتی ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.